همگی خیلی خوش اومدیم به پیج خوشحالی پلاس. خب توی این پادکست میخوام یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم که همین اواخر بر من اتفاق افتاد و اون اینه که به هم پیشنهاد شراکت شد. اونم چه شراکتی؟ شراکت خیلی بزرگ، یعنی چیزی که شاید اگر انتخابش میکردم الان یه راه شاید دو سه ساله رو یهویی میرفتم، دو سه ساله هم بیشتر، ولی خب قبولش نکردم. دلایل خاص خودشو داره که قبولش نکردم که به درد شما هم اتفاقا میخوره دونستن این دلایل. به خاطر همین اگر دوست دارین دلیلشو بدونین تا آخر این پادکست همراه من باشید. قضیه اینه که یک نفر که خب سرمایه داره ولی حوصله، معمولا اونایی که سرمایه دارن سرمایه رو دارن ولی حوصله این که بخوان از صفر یه بیزینسی شروع کنن قطعا ندارم و دنبال یه نفری میگردن که سرمایه از اونا باشه، کار از مثلا یه نفر دیگه. به خاطر همین چنین پیشنهادی رو به من دادن و گفتن که یعنی یه سرمایه خیلی زیاد در حدی که کار مثلا در حجم مثلا بخواد یه فروشگاه مثلا مثل بامیلوتور مثلا یه چیز خیلی بزرگ بشه و فقط دیگه نشه فروش لباس زنونه مثل بامیلو اینا که چند تا چیز هستن، مثلا بشه یه چیز اون مدلی در اون حد بزرگ و حتی یه موقعیت فیزیکی براش فراهم کنن که مثلا کارمند بگیریم اونجا کار بکنیم و این داستانه، یعنی همه این سرمایه گذاری ها رو ایشون انجام بدن. ولی خب چرا من قبول نکردم؟ اول بهم بگین که فکر کنین که شما الان این پیشنهاد بهتون شده، یکی اومده گفته که خب دست شما درد نکنه، تا الان که به این نتیجه رسیدین، نتیجه خوبی گرفتین، زحمت کشیدین، من میخوام سرمایه گذاری کنم و این کارتون رو بزرگ کنم، آیا شما قبول میکنید؟ خودتون فکر کنید همین الان، یعنی فکر کنید جای منی و قشنگ همه جوانبش رو بسنجین، پیش خودتون بگین اگه من بودم قبول میکردم. حالا من دلایلم رو بهتون میگم. من قبول نکردم چون که ببینید وقتی که یه بیزینسی را میندازی، شریک گرفتن توی اون بیزینس خیلی خطرناکه. خیلی. حالا چرا خطرناک و ریسکیه؟ مخصوصا اوایل کار وقتی که میخوای کارتو را بندازی این خیلی اهمیت شدیدتر میشه. تو اوایل کار باید خودت برای منفعت بیزینست تصمیم بگیری و یه سری حتی یه سری کارا رو انجام بدی که میتونی با سود صفر داری انجام میدی، فقط به خاطر منفعت بیزینست، و تو مرکز انجام دادن اون کار هستی. کسی که خارج از اونه، کسی که سرمایه گذاشته تو داری کار میکنی یا اصلا با هم اشتراک سرمایه گذاشتی، اصلا هر چی، اون که در مرکز این قضیه نیست بفهمه تو چرا داری با سود صفر کار میکنی، تو چرا الان داری این کار میکنی، تو چرا این تصمیمو گرفتی، تو چرا الان تبلیغ نمیدی. پس وارد کردن اون فرد باعث میشه که شما علاوه بر اون تنش و استرس و اون فشاری که خودتون دارین میکشین، مجبور باشین به یه نفر دیگه هم جواب پس بدیم. حالا اینجا یه فلش بک میزدم به اینکه اصلا چرا ما بیزینس خودمون رو راه انداختیم، واسه اینکه به کسی جواب پس ندیم. پس خب این الان دقیقا متضاد اون قضیه است. حتی اگر با این قضیه هم کنار بیایم، فشار و اون تنشی که ایجاد میشه برای توضیح دادن کاری که دارین انجام میدین به فرد دیگه، حالا اون فرد آیا بپذیره دلایل شما رو، آیا نپذیره، آیا به نظرش منطقی بیاد، آیا نیاد، اینا همه تنشاییه که فکر کن اول کار مخصوصا که اون همه فشار روتونه، اینم بهش اضافه میشه. حالا من الان توی این موقعیتی هستم که خب الان اول شروع، تازه دارم میگم اولش، دقت کردین، اول شروع رشد کارمه، دقیق کردیم بعد از یک سال گفتم اول شروعشه. آره، تا یک سال شما اصلا هیچ اتفاق خاصی نمیافته که درآمد خاصی داشته باشین، تازه بعد از یک سال این قضیه شروع میشه که شما به درآمدی میرسین که حالا یه بخششو میتونین در مثلا اگه بخواین بردارین از درآمدتون یا اون درآمدو صرف بزرگ کردن بیزینستون کنین. حالا وارد این موضوع نمیشم، من الان تو این مرحله‌ای که هستم هنوز هم تنش هست، هنوز هم تصمیم گیری سخت باید بکنم برای بیزینسم. حساب کنین که من یه نفر رو الان وارد بکنم، یه نفری که خب پول گذاشته حقشه بدونه دیگه من دارم چی کار میکنم چی کار نمیکنم. حتی اگه طرف بگه من اصلا کاری ندارم، بازم من موظفم که بهش توضیح بدم. تا اینجاش درست؟ حالا فرض کنین که من این جنگس ها رو برای خودم بخرم که بخوام این کار انجام بدم. تو سطح خیلی کوچیکش رو بهتون بگم، خب من الان خیلی وقته که بابک داره، شوهرم داره با هم همکاری میکنه برای کارهای خوشحالی فروشی، حالا عکاسیه، نمیدونم جنس آوردنه، اون چیزای خاص دیگه، حالا چیزای پشت صحنه و اینا، بیشترش همه با بابکه. حق داره مثلا حالا سوالای خاصی بکنه، ولی مثلا من الان میدونم که شرایط خوشحالی فروشی الان جوریه که من دارم تست سایتمو انجام میدم، دارم ایرادگیری های سایتمو انجام میدم و نمیتونم تبلیغ بدم. خب و طبیعتا این برای من اوکیه، یعنی این تو ذهنم نرماله، چون میدونم که چرا این اتفاق افتاده، که تو این مرحله فروشم اونقدری که قبلا بوده نخواهد بود، چون هم یه شیفت خیلی بزرگ، یه تغییر خیلی بزرگ داشتم توی راه اندازی سایت که الان ثبت سفارش فقط از سایته، و یه مورد دیگه این که الان پیج شدیدن خیلی وقته نیاز به تبلیغ داره و من تبلیغ نمیتونم بدم تا ایرادات سایتم بالا بیاد. حالا حساب کنیم مثلا حالا بابک از نظر شراکت چیز با من، یه شراکت مالی با من نیست، یعنی منافعش در خطر نیست، ولی خب همش استرس میگیره و این استرسش رو به من وارد میکنه. چرا فلان جنس رو خریدیم نرفت، چرا بهمان جنس رو خریدیم نرفت، این خودش متوجه نمیشه که مثلا این سوالایی که میپرسه حتی در حد سوال، من میدونم دارم چی کار میکنم، این منو عصبی میکنه وقتی که میپرسه و جوابشو میدم دوباره باره بعدی دوباره مثلا هی استرسشو میبینم. همین قضیه توی اشل خیلی بزرگ، یعنی اینو ضبط در ده کنید، وقتی که شما شریک مالی داشته باشین، یعنی سرمایه گذار داشته باشین، براتون پیش میاد، چون که دائم موظفی توضیح بدی بهش که آقا من الان دارم این کارو میکنم، این کارو میکنم، و اون میتونه، یعنی حق اینو داره که قانع نشه از حرف شما، و اینجا یه تداخل عقاید پیش بیاد و این تداخل عقاید باعث بشه که اصلا کار شما نتونه رشد بکنه. خیلی شراکت ها اوایل راه اندازی بیزینس به وجود میان و تا ماه دوم متاسفانه بیشتر دووم نمیارن و تموم میشن، چون که ماهیت این شغل، ماهیت این بیزینس یه بیزینس شراکتی نیست، حقیقتش رو بخوایم واقعا نیست، چون این فقط یک نفر زینف و فقط یک نفر تصمیم گیرنده میخواد. زینف یعنی چی؟ یعنی سرمایه از یه نفر کار است و میشه دوتا زینف. این کار بیزینس آنلاین خاک خوریش به صورتیه که فقط یک نفر زینف و تصمیم گیرنده میخواد. پس من متوجه شدم که درسته که من الان پیجم از آب و گل در اومده، ولی هنوزم تصمیم گیری سخت داره. پس شراکت توی سرمایه الان توی این موقعیت همچنان برای من استرس زاست. ضمن این که من الان تو موقعیت فعلی شاید مثلا ظرف این یک سال به پول و مثلا سرمایه و اینا کمبودشو دارم و نیاز دارم، یعنی مثلا وارد شدن اون سرمایه به کار من خیلی منو از این رو به اون رو میکنه، خیلی منو بزرگتر میکنه، ولی فکر کردم خب وقتی این قضیه بزرگتر بشه چی؟ و در آینده دور که دیگه من نیازی ندارم به این سرمایه، یعنی به خاطر نیاز الانم، خب اینجوری بهتون بگم، اومدم سود بلند مدتم و سود مثلا چند سال آیندم رو نصف کردم برای خودم، در صورتی که الان نیاز الانم رو خود بیزینسم تامین میکنه. ببینید وقتی که شما بیزینس رو از صفر میسازین، خودش رشد میکنه و با رشد خودش بزرگ میشه، یعنی سرمایه شما هم بزرگ میشه. پس این اصلا چیزی نیست که نگرانش باشین،
من حتی مثلا چیزی که فکر کردم گفتم حتی اگر به شرایطی برسه که واقعا دیگه سرمایه‌ام کم بشه، کار عاقلانه کم باشه، کار عاقلانه اینه که من خودم اون سرمایه‌ای که نیاز دارم و حالا در قالب وامه، در قالب فروش طلاست، در قالب نمیدونم فروش فلانه، هر چیزی که هست، اون سرمایه رو با چنگ و دندون خودم یا خانوادم تامین کنیم. چون هدف اصلی من از راه اندازی این بیزینس این بود که من کمکی باشم برای اطرافیانم، حقیقتش رو بخوام این بود. یکی این که خب بابک اصلا شغل کارمندی رو دوست نداره، ولی خب به خاطر زندگی اون مجبوره که کارمند باشه. یکی از اهدافم این بود که خب بابک کاری که دوست نداره رو انجام نده، اینجوری هم من کاری که دوست دارم رو انجام میدم هم اون. این یه نکته. نکته بعدی مادرم بود. من خب مثلا دوست داشتم که مامان من خیاطه و خیلی خیاط ماهریه، خیلی دوست داشتم که یه پلتفرمی براش درست کنم، یه شرایطی براش درست کنم که بتونه توی این زمینه رشد کنه. منظورم رو متوجه میشین؟ اولویت من رشد این بیزینس و رشد کردن اطرافیانم، یعنی فامیل، خانواده درجه یکم، مامان بابک، مامان خودم، خود بابک، من، خواهرم، برادرم بابک. یعنی منظورم اینه که بیشتر دارم به خانوادم رو فکر میکنم تا اینکه بخوام به این فکر کنم که من میخوام یه بیزینس پولسازی بسازم. حالا الان طرف سرمایه بریزه توی کارم، خب خیلی وسعت پیدا میکنه قضیه، برای من خیلی خوب میشه، راه چند ساله رو یه شبه میرم و فلان. ولی انجام این کار مساوی با اینه که من در آینده دیگه اون تمرکز بیزینس روی خانواده اصلی خودم رو ندارم، چون هر چقدر بشه سوده داره نصف میشه و خانواده من به جای این که سود بر از این بیزینس باشن، میشن یه جورای کارمند این بیزینس، که دو طرف ماجرا، یکیش من میشم، یکیش کسی که سرمایه گذاشته، سود تقسیم میشه بعد از این که هزینه کارمندا داده میشه. خب این مثلا این مدلی میشه دیگه طبیعتاً. در صورتی که وقتی که مثلا به جای اون سرمایه گذار در آینده خودم سرمایه بذارم، باز بیشتر سرمایه خواستم، اگر مادرم سرمایه گذاری کنه یا مثلا اون یکی سرمایه گذاری کنه، خب قضیه خیلی فرق میکنه. قشنگ من به اون هدفی که داشتم میرسم. یادتونی توی تکنیک آینه گفتم هدفاتون رو بنویسید و تو راستای اون حرکت کنید؟ هدفی که من داشتم از همون اولم نوشتم همین بود. به خاطر همین نمیخوام جز این اصلا سراغ چیز دیگه برم، جز این تصمیمی بگیرم که باعث بشه این هدف در خطر بیفته. خب اینم یه دلیل دیگهش که گفتم نه. پس اگر بخوام تا الانش رو یه جمع‌بندی کنم، اولا که شراکت خیلی توش تداخل عقاید به وجود میاد و کلی تنش فکری، چه اول بیزینستون باشه، چه آخر بیزینستون باشه، چه وسط بیزینستون باشه. اوکی؟ پس اینو بهش فکر کنین. نمیگم شراکت بده، شراکت انجام ندین، با خودتون دو تا چهار تا کنین ببینین که آدمش هستین اینا رو تحمل کنین یا نه. این از این. بخش بعدی اولویتاتونه که شما میخواین چه جوری این بیزینستون بزرگ بشه. آیندهتون اوکی این با این که مثلا الان خب به شرایط مالی بهتر احتیاج دارین، در آینده چی؟ آیندهتون اوکی این که مثلا بخواد سودتون تقسیم بر دو بشه، یا مثلا هدف دیگه ای دارین که اولویتتون باشه واسه تصمیم گیری، مثل من که مثلا خانوادم هدف اصلیم بود. و یه نکته دیگه هست. ببینید اینو میخوام بهتون بگم که حواستون باشه وقتی یه بیزینسی رو شروع میکنیم، مخصوصا از نوع آنلاینش، اوایلش سرعت رشدتون خب پایینه، یکم پایین. هر چقدر که میگذره، از یک سال که میگذره میره به بالاتر، اگر دقت کنید، اگر مسیر رو درست رفته باشین تا اون نقطه، یعنی هی آزمون و خطا نکرده باشین، تو در دیوار خورده باشین، اگر مسیر رو درست رفته باشین تا اون نقطه یک سال، از یک سال به بعد کسب و کار شما میفته روی سرعت بیشتر رشد. یعنی زودتر رشد میکنه، بیشتر رشد میکنه، به اصطلاح میگن میفته رو غلطک، یعنی از اون به بعد سرازیریه. سختی‌ها و چالش‌های مالی آنچنانی براتون نداره، چون خودش همینطوری داره رشد میکنه و خودش داره سرمایه رو بیشتر میکنه. به خاطر همین دارم میگم. و اون اینم اضافه کنم، و اون مشتریایی که دارین براتون مشتری میارن. تحت چه شرایطی؟ تحت این شرایطی که شما خدمات یا محصولی که میفروشی ازش مطمئن باشی، اونا از خریدی که از شما میکنن راضی باشن. به خاطر این تعداد مشتریاتون همطور تجمعی زیاد میشن، یعنی مثلا 100 نفر میرن معرفی میکنن به دوستاشون دوباره زیاد میشن، اونا میرن معرفی میکنن به دوستاشون زیاد میشن. سرعت رشد شما از یک سال به بعد خیلی بیشتر و متفاوت تر فرق میکنه. به خاطر همین شما تا یک سال دندون سر جگر باید بذارین و کارتون رو رشد بدین تو مسیر درست، نه اینکه آزمون و خطا و تو در و دیوار خوردن. اصلا هدف من از اینکه پکیج منگرامو گذاشتم برای اینه که شما تو در و دیوار نخورید. ببینید اگه من تو در و دیوار نمیخوردم الان زودتر از یک سال این اتفاقایی که الان مثلا برای یک سال بعد برای من افتاده، قبل از این یک سال برای من اتفاق می افتاد، قطعا شک ندارم. شاید مثلا قبل از عید اتفاق می افتاد، چون زودتر راه درست رو انتخاب می کردم. من نزدیک 4 ماه 3 ماه فقط داشتم تو در و دیوار می خوردم، یه مرز ورشکستگی هم رسیدم، خودم رو جمع جور کردم برگشتم. یه جاهایی توی کسب و کارتون مجبورین تصمیم سخت بگیرین. حالا چرا میگم تصمیم سخت؟ چون که تصمیم فوق‌العاده وسوسه انگیزیه که طرف بخواد بیاد سرمایه هنگفت وارد بکنه، تو کارتو در حد مثلا بامیلو بخوای بزرگ کنی، ولی باید بیای اونجا صلاح سنجی کنی، ببینی که واقعا اولا که اولویتات چیه، اولویتایی که از اول شروع کردی، از اول برای چی شروع کردی تا اینجا رسوندی دست درد نکنه، ادامهشو چجوری دوست داری بری. و خیلی تصمیم گیری یه که فقط شما میتونی تجزیه تحلیلش کنی و اون وسوسه رو نادیده بگیری، چون وسوسه انقدری بود که حتی بابک هم داشت میگفتش که خیلی خوبه به نظرم، جا هم هست و فلان. بعد گفتم که بابک به این دلیل این تصمیم خوبی برای ما نیست. و تازه بابک دوزاریش افتاد که راست میگی، در آینده ممکنه که این اتفاق بیفته. اینجا متوجه شدید چی شد؟ کسی که خارج از دایره ذی‌نفعی و تصمیم گیری شماست نمیتونه صلاح بیزینستون رو تشخیص بده. ببین الان بابک شوهر من دائم توی خونه با منه، ولی نتونسته بود این صلاح رو تشخیص بده. فقط شمایی که تو مرکز این داستانین میتونین تشخیصش بدین. به خاطر همین میگم مهمه که ذی‌نفع و تصمیم گیرنده فقط یک نفر باشه. پس اینجوری شد که من به جای انتخاب کردن مسیر راحت تر و کوتاه تر، تصمیم گرفتم به خاطر صلاح بیزینسم، به خاطر آینده خودم و هدف مهمم خانوادم، مسیر طولانی تر و حتی سخت‌تر انتخاب بکنم و ادامه بدم. و الان اصلا پشیمون نیستم از انتخابی که کردم، چون که میدونم که بر اساس معیارایی که داشتم، بر اساس فاکتورایی که برام مهم بوده این تصمیم رو گرفتم. و این یکی از مزیت‌هاییه که وقتی شما تصمیم گیری بر اساس یه سری مستندات ذهنیتون انجام میدین. مستندات ذهنی چیه؟ مثلا اون تکنیک آینه‌ای که براتون تعیین کردم، اهدافتون، ارزشاتون، مثلا هر چیزی که دوست دارین، ایدئالتون، حالا بذار اینطوری بگم، مثلا چیز ایدئالتون، بر اساس اون وقتی تصمیم میگیرین، زمین و زمانم برن بالا بیان پایین، شما رو تصمیم خودتون هستین. یه مثال کوچولو راجع به این موضوع بزنم و دیگه بحث رو تموم کنم. فکر کنین که مثلا شما حالا میخواین همسر آیندهتون رو انتخاب کنین، معیارهایی که برای همسر آیندهتون دارین مثلا اینه که اخلاقش مهمه برام، این که مثلا فلان نباشه بیزار نباشه مهمه برام، ولی خب پولش مثلا مهم نیست برام، یا مثلا قیافش مثلا مهم نیست برام، نمیدونم قدش مهم نیست، هر چیزی، هر معیاری که شما تعیین میکنید، مثلا میگه خط قرمزم اینه ولی اینا اوکی مشکلی نیست، اگه باشه که خب خوبه، اگه مثلا نباشه که خب نبود دیگه، مثلا اخلاق همیشه مهمه، اونو فاکتور قرار میگیرید. پس میدونین اگر کیسای مختلف بیان با شرایط مختلف، اولین چیزی که چک میکنین چیه؟ دقیقاً اولین چیزی که چک میکنین اخلاقه، چون اونو گذاشتین توی اولویتتون، اونو گذاشتین جزو همون مستندات ذهنی که بهتون گفتم. و وقتی که شما اینجوری تصمیم میگیرین، یه نفر بالا بره پایین بیاد بگه آقا تقی که تو برای ازدواج انتخاب کردی پول نداره، تو برات مهم نیست، چون معیار تو چیز دیگری بوده و به خاطر همین تو مطمئنی از انتخابی که کردی، یعنی بالا برن زمین برن هوا هر کاری کنن خودشونو بکشن، تو از حرفت بر نمیگردی که هیچ ذره هم تردید نمی کنی. حالا این راجب ازدواج بود، ولی راجب همه بخشای زندگی این جواب میده. شما زمانی تردید می کنی که خودت هم مطمئن نیستی. بعد گوش کردن به این پادکست به این فکر کنید که اگر شما جای من بودین واقعا قبول میکردین؟ دوست دارم نظراتتون رو تو کامنت های اینستاگرام ببینم، اگر دوست داشتین میتونین کامنت بذارین، چون برام جالبه بدونم این کسی دیگه بود قبول میکرد این شرایطو. خیلی دوستتون دارم، مرسی که با این پادکستم با من همراه بودین. توی پیج اینستاگرام در خدمتتون هستم، آدرس من خوشحالی پلاس، بینش یه دونه آندرلاینه، خوشحالی آندرلاین پلاس، که توی دیسکریپشن براتون می نویسم. اگر خواستین میتونین منو فالو کنید. خیلی دوستتون دارم، خدافظ.